بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه أو القات أو الزن. قبل از وارد شدن در بحث، کتاب رسائل مرحوم شیخ انصاری کتاب استدلالی به تمامی است، اما مزیتی که نسبت به کتب اصولی رایج در حوزه دارد این است که این کتاب هم شروح و حواشی مختلف برش نوشته شده و هم بعد از مرحوم شیخ انصاری شاگردان مرحوم شیخ یا تقریرات دروس آخوند خراسانی رو نوشتن یا خودشون صاحب سبک و صاحب مدرسه جداگانه اصولی بودن. لذا اگر کسی مقدار کمی زحمت به خودش بده قطعا در هیچ عبارتی از عبارتهای مرحوم شیخ انصاری وا نمیمونه. اصول فقه مرحوم مظفر اگر شما در یه عبارتی گیر میکردید که مراد مصنف چیه، خب واسه کجا رجوع کنید؟ نهایتش به همین شرح و شروعی که این اواخر نوشته شده، خب اونم فهم خودشون این نوشته که، اما در عبارتهای مرحوم شیخ اینجوری نیست. مزیتش نسبت به کفایه محقق خراسانی هم اینه که مرحوم شیخ حرفاشو صاف گفت و بلکه خیلی از جاهاش مثل مرحوم مظفر عبارت زیاد داره، عبارت پردازی بیش از حد داره، اما محقق خراسانی نه، خیلی موجز گفته. لذا در مورد یه مرجع ضمیر در کلام آخون میبینید در تعلیقات مختلف 4-5 تا نظریه ذکر میکنه. خوندن رسائل مرحوم شیخ انصاری هم یه همت قوی میخواد. ببینید 4 جلد کتابه، توضیح میگم بنویسید همه رو میگم، یه شما که چند سال بوده ادمان میدونی اینا رو میگم. خب یه چند مطلب میگم بنویسید که مقدمتا به دردتون میخوره. خب بنویسید که مطلب اول اسامی این کتاب، کتاب حاضر به 3 اسم نامگذاری می شود که 2 نام آن مشهور و رائج می باشد. یکی حجیت المظنته، حجیت المظنته، این اسم را خود مرحوم شیخ برای این کتاب انتخاب کرد و این نامگذاری از باب تسمیه کل به اسم جز می باشد. چون بحث از زنون یک قسمت از این کتاب می باشد، نقطه، و دیگری اسم دیگه. و دیگری فرائد الاصول می باشد. فرائد جمع فریده، یعنی گوهر بزرگ است. به این اعتبار که در کتاب حاضر گوهرهای بزرگ علمی وجود دارد، و سوم رسائل است، زیرا کتاب حاضر از سه رساله مستقل تشکیل شده است: رسالتون فلقطعه، رسالتون فزنه، و رسالتون فشکه. ببینید مرحوم شیخ سه رساله مستقل نوشته بود، یه تحقیق و تفحص عمیق در مورد قطع، یه بحث در مورد زنون، و یه بحث هم در مورد چی؟ شک. اینها مجموعاً چی شدن؟ رسائل. این مطلب اول. مطلب دوم، ببینید تیت بزنید تحقیق در این کتاب. در مقام تحصیل و تحقیق و تدریس این کتاب به دو زاویه باید توجه شود. یکی حواشی موجود که در صدد بیان مراد مرحوم شیخ و گاهن در صدد نقد و بررسی برمی آیند. مهمترین این حواشی حاشیه آخوند خراسانی همین اسمش هم همینه، من خونه دارم، من خطی شدم، حاشیه آخوند به رسائل مرحوم شیخه. نکات خیلی خوبی داره، اما بعضی از نکاتش خیلی عمیقه، شاید نیاز نباشه که مثلا شمایی که در دور اول دارید رسائل میخونید خیلی بخواد بیش از حد درش قربش. گهگداری مزه این که بتونید آروم آروم رشد کنید خوبه. حاشیه بحر الفوائد محقق آشتیانی بحر الفوائد الان سه بار چاپ شده، یه چاپ قدیم جدید قدیم داره، چاپ جدید داریم، یه چاپ جدیدم اومده که با حاشیه رسائل زدم، یعنی خود متن رسائلم آوردن یه خود، یعنی خیلی کشش دادن. بحر الفواید هم حاشیه خیلی خوبه، توی مرکز فقهی که ما بودیم کلا تو حواشی که می آوردن همش بحر الفواید کار میشد. حاشیه اوثق الوسائل میرزای تبریزی، اوثق الوسائل دارم با اونو متن رسائل، اشتباه اینه که اونم متن رسائل بالا آورده، خب قیمت اوسط باید ارزان باشه، خوب اگه کسی بخره. ارزون بود، خیلی ارزون. من همین 20 تومن اینا خریده بودم. حاشیه او چون کسی نمیخره ارزونا، باد کردش که نمیخواد بخره. الان طلبا کتاب رسائل هم نمیخرن، یعنی هم ترخیص اینا میخرن. و بیشتر از اون جواب نمیده که، مطمئن باش بیشتر از اون جواب نمیده. یه آقای درس سویتی ما میومد، فکر کنم هم شهری های آقای کاظمی بود، چند روز پیش من خانواده های مریض شد رفته بودم بیمارستان ولیعصر، اون منو ندیده بود. من این طرف صندلی نشسته بودم، اون طرف بود، نمای شیشه ای داشت اون وسط، اونور بود. من همون موقع یه تذکری بهش داده بودم، گفتم که مثلا اینجوری لباس نپوش، فلان کار نکن. یعنی هر چی کارشناس در عالم بود، از دامپزشک گرفته تا طبیب، می آوردی تشخیص بده این طلبه لباس پوشیدن ها. از کوزه همان تراوت که درو باشه. حالا تو بگو نه دلت باید صاف باشه. بابا جون من، یکی تو رو ببینه بگه تو طلبه امام زمان علیه السلام هستی، یعنی باورش بشه؟ حتی به شک بیفته باورش هم نمیشه، یه شکی بکنه بگه نه راست میگه این طلبه، یعنی واقعا به این صورت بشه. حاشیه یا اوصاف الوسائل گفتیم، حاشیه قلائد الفرائد، میرزای تبریزی، حاشیه قلائد الفرائد حاج غلام رضا قمی متوفای، این عمدا میخوام بگم به یه دلیلی، 1332، معروف به حاج آخوند و صاحب القلائد با قافه، که مدتی هم درس شیخ را درک کرده است و بعد از شیخ از شاگردان شیخ مثل میرزای شیرازی و میرزا حبیب الله رشتی استفاده نموده است. خوب دقت کنید، ایشون تقریبا 50 سال قبل، یعنی 100 سال قبل بوده، تو همین مسجد امام حسن عسکری درس گفت، تو ایوان آینه حرم هم دفنه. این عمدن گفتم بنویسید که بدونید که حوزه ما تو این 100 ساله داره چه بلایی سرش میاد. شما زندگی همین صاحب قلائد برید مطالعه کنید، بعد ببینید که چقدر این آدم اخلاص داشته. از اساتیدش ببینید، کسی که محضر مرحوم شیخ رو درک میکنه و میاد یه گوشه قم ساکت به کار خودش بپردازه. حاشیه قلائد انقدر گمنامه که غالبا ازش استفاده نمیکنن، اما مرحوم فاضل لنکرانی این حاشیه رو زنده کرد. تو تقریراتی که تو مرکز فقهی ما میخوندیم، یکی از پایه‌های کار همین حاشیه قلائد الفرائده. بعد کسی که یه مقدار، حالا ایشالله شما هم کار میکنید، اوسق استفاده کنه، بحر الفواید استفاده کنه، حواشی مختلف زیاده تو رسائل استفاده کنه، بعد بره قلائد رو ببینه، بعد متوجه میشه که این آدم چیکار کرد. بعد از مرحوم شیخ از شاگردای شیخ استفاده کرد که بتونه مبانی شیخ رو چیکار کنه، تکمیل کنه. وقتی میرزای شیرازی، مجدد شیرازی، به خاطر اتفاقی که در نجف میفته میره سامرا، ایشون به خاطر استفاده از درس ایشون باز میره سامرا. یعنی اینا به این صورت بودن، پیگیر بودن. دو سال اینجا باش، سه سال اونجا باش، چهار سال اینجا باش که بخواد چیکار کنه، استفاده کنه. اینا حاشیه های مهم رسائل که غالبا هم تو درس های خارج هم از همین حاشیه ها استفاده میکنن. شما مگه سعی کنید به جای این ور رفتن و این ور رفتن، یکی از این حاشیه ها را مثلا پیش رو بگیرید، نمیخواد همش رو پیش رو بگیرید، مثلا اوسق رو پیش رو بگیرید، بحرالفواید پیش رو بگیرید، گهگداری بهش مراجعه کنید، یه حاشیهش رو خوب بتونید زیر و بناش رو چکار کنید؟ جمع کنید. این یکی حواشی سرخط. و دیگری تقریرات علما، مانند و دیگری تقریرات علما مانند فوائد الاصول ناینی، نهایت الافکار محقق عراقی، مصباح الاصول محقق خویی، نهایت الافکار محقق عراقی، مصباح الاصول محقق خویی، و همچنین تقریرات محقق خویی از دروس استادش محقق ناینی، یعنی اجود التقریرات. تقریرات درس سید مجدد شیرازی، یعنی همون میرزای شیرازی که از شاگردان صاحب جواهر کاشف القطاع و مرحوم شیخ بوده است. که نقل می شود مرحوم شیخ بارها فرمودند من درس را برای 3 نفر می گویم، میرزا محمد حسن، داخل پرانتز میرزای شیرازی، میرزا حبیب الله و آقا حسن تهرانی. و بعد از شیخ به اصرار دیگر شاگردان شیخ زعامت امور را به دست گرفت. هیچ هم فاصله از ما زیاد ندارن ها. در تصحیح کتب رسائل به نسخه های خطی زیاد رجوع نمیشه، همین کنگره هم نگاه کنه رجوع نکرده، نهایتا به کتاب رسائل تو مثلا همینجا مسجد اعظم و کتابخونه مجلس و چرا، چون فاصله چند داره نداشت که بخواد عبارات خود دستخط های مرحوم شیخ به عین هیچی بوده موجود بوده. یه نکته دیگه هم که وجود داره، حتما از تقریرات مجدد شیرازی استفاده کنید. تو نرم افزار هست به همین تقریرات از سید المجدد و شیرازی. خیلی از آقایونی که درس خارج میگن از حرفای مجدد شیرازی استفاده میکنن، اما نامی از مجدد شیرازی به وسط نمیارن، مثل بیانات آسد محمود شاهرودی. نه این آسد محمود که قوه قضاییه بود، نه شاهرودی بزرگ پدر آسد محمدشون، ایشون هم یه نتایج الافکار داره که آقای مروج نوشته، خیلی استفاده میکنن حرفا رو میگن اما نمیگن فلانی بوده. اونم آدم خیلی بزرگی بوده، آقای شاهرودی آدم خیلی بزرگی بوده. لذا تقریرات مجدد شیرازی خیلی روونم هست، خیلی هم زیبا نوشته. اصلا رجوع کنید ببینید اینها در چه عالمی سیر میکردن و ماشه همون اوساق الوسائل در همین نسبت به همین صفحه اول حاشیه‌هایی که زده برید نگاه کنید، اگرچه بعضی جاش خیلی کش داده ولی نشان دهنده اهمیتی بود که نسبت به عبارات چی داشتن، استادشون داشتن و سعی می‌کردن در اون مسیر چیکار کنن، پیش بگیرن. این مطلب چی دوم. اما مطلب سوم، خب بنویسید مطلب سوم مقدمه بحث. بسید مکلف ملتفت یعنی شخص مجتهد نسبت به حکم شرعی واقعی، نسبت به حکم شرعی واقعی یک موضوع و عنوان کلی، یکی از سه حالت را پیدا می کند. یک، بعد از مراجعه به ادله یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل، نسبت به حکم شرعی واقعی آن موضوع کلی قطع پیدا می کند. مثلا به روایت متواتره ای می رسد یا نص قرآنی وجود دارد و یا اجماع قطعی و یا برهان عقلی به دست می آید. در چنین مواردی مجتهد با اطمینان خاطر به حکم شرعی عمل نموده و نیازمند تأیید جداگانه ای نمی باشد که از این مطلب تعبیر می شود به اینکه حجیت قطع ذاتی است، یعنی می تواند ملاک و معیار عمل در استنباطات فقهی قرار گیرد بدون هیچ حالت منتظره ای. حالا ما اینا رو انشاءالله تو قرد قشن بحث میکنیم، بلا میخوام اون یه مقدار ذهنتون پس نیا کنید. من قرآن خدا رو باز میکنم، یه نص قرآنی پیدا میکنم، لا تجسسو، تجسس کردن چیه؟ حرام است. خب برای اینکه حکم بدم یا عمل کنم که تجسس حرامه حالت منتظره دارم، منتظرم یه نفر بیاد منو تایید کنه، جعلی از جانب شارب. نه، اینو بهش میگن حجیت قطع، چیه؟ ذاتیه، یعنی نیاز به این نداره که باز یه مهر استانداردی هم بیاد از جدا بشی بشه زده بشه. این حالت اول. حالت دوم، بعد از دو، بعد از مراجعه به ادله، به حکم شرعی واقعی آن موضوع کلی ظن پیدا می کند که در این فرض دو صورت متصور است، یا ظن معتبر حاصل می شود و یا ظن غیر معتبر. که در صورت اول آن ظن و گمان را به اذن شارع ملاک عمل قرار داده و در مسیر استنباط احکام فقهی به عنوان کبرای قیاس قرار میدهد. اینو برای شما راحت اصول فقه خوندید دیگه. من وقتی که تونستم به یه ظن معتبر برسم، مثلا گفتیم شهرت فتوایی چیه؟ حجته. در این مورد شهرت فتوایی وجود دارد. کبرای قیاس اینه که شهرت فتوایی حجت است، پس این حکمم چیه؟ حجت است. اگه ظن معتبر باشه به اذن شارع، لذا بهش گفته بودیم چی؟ علمی. علمی یعنی ملحق به علم. کی ملحق به علم کرده؟ شارع مقدس. اگر شارع مقدس اینو ملحق به علم نکنه میشه ظن چی؟ غیر معتبر. اواخر اصول فقه خونده بودیم که ظن غیر معتبر ملحق به چی میشه؟ شک. داخل قسم بعدی میشه. لیسته یکی از ایرادای کثیره که حواشی رسائل به شیخ میگیرن، میگن شما گفتی قطع، ظن، شک. با اینکه ظن غیر معتبر داخل در شکه، این اقسام تداخل کردن، اما ایراد وارد نیست. ظنی که مرحوم شیخ میگه قطعا ظن معتبره، میگه همون جوری که از مباحث مرحوم شیخ آشکاره. لذا ظن غیر معتقد داخل در شک میشه. شک هم به معنای متساوی طرفین نیست. شک به معنای چی هست؟ عام است. اینا رو خوندیم دیگه. لذا همین اوثاق الوسائل الان کلی ایراد گرفته بشه، با این وارد نیست. طبق تقسیم بندی ها معلوم از مباحث آینده شیخ برمیاد. این حالت دوم. حالت سوم رو بنویسید. بعد از مراجعه به ادله نسبت به حکم شرعی واقعی یک موضوع کلی در شک و تردید باقی میماند. حکم شرعی واقعی، چون بعداً ظاهری میخوام بگیم خاطر اینه، یک موضوع کلی در شک و تردید باقی میماند و از طریق ادله موجود راه به جایی نمی برد. در این صورت شارع مقدس به جهت رفع حیرت و سرگردانی اصول کلیه ای را بیان نموده است که در اصطلاح به آنها اصول عملیه گفته می شود. نقطه سر خط. بنابراین یه باید سریع تر اگه بزنید من یه تیکر تمامش کنم. بنابراین مرحوم شیخ در بحث قطع، نکنید وقتی به حجیت قطع ذاتیه، و چرا مرحوم شیخ یه رساله شو به قطع اختصاص داده، دنبال چی میگرده؟ بنابراین مرحوم شیخ در بحث قطع میخواهد توهماتی که نسبت به قطع وجود دارد را، توهماتی که نسبت به قطع وجود دارد را برطرف نماید. مثلا ادعی قائل به این می باشند که اگر قطع از طریق برهان عقلی حاصل شود، به درد مقام استنباط نمی خورد. و در بحث زن به دنبال اموری از این قبیل است: اصل در زنون چیست؟ و زنون معتبره کدام یک می باشند؟ و در بحث شک به دنبال تنقیح اصول عملیه می باشد که تا زمان مرحوم شیخ به خوبی منقح نشده بودن. اگه این سه نگاهی که الان گفتم رو دقت کنید خیلی بهتون کمک می‌کنه. کنید در مباحث قطع، ما قطع و حجیت چه نمی‌خوام اثبات کنیم، شبهاتی مطرح میشه، حرفای اخباریون مطرح میشه، بحث تجری مطرح میشه، بعد دنبالش علم اجمالی مطرح میشه، اینا رو می‌خوایم حدودش رو بحث کنیم. در بحث زنون می‌خوایم بحث کنیم که مثلا خبر واحد حجتون ام لا، اجماع منقول حجتون ام لا، خیلی سیر بحث معلومه. در بحث اصول عملی هم ما می‌خوایم اصول عملیه رو منقح کنیم: استصحاب چیه، ارکان استصحاب چیه، شرایط استصحاب چیه، تنبیهات استصحاب چیه، براءت چیه، شرایط براءت چیه، براءت کجا جاری میشه، براءت کجا جاری. خیلی واضحه مطالب مرحوم شیخ. سه محور رو مرحوم شیخ در پیش میگیره. فردا ان شاءالله مجاری اصول رو که سه مجرا، دو تاش اینجا گفته، یکم اول کتاب براءت گفته، من هر سه تا رو یه جا میگم و جنبندی میکنم. الحمدلله رب العالمین.